بله، موضوع سوم هم عرض کردیم که این در اون زمان یه اوضاعی بوده که مردم اون زمان هم حجت بود، خودش حجت بر اونها. بعد میفرماید که پس اینجا حضرت درخواست یک حجت یا استدلال نکرد. جناب ابراهیم شأنش عجل از اینه که از خدا یه استدلال بخواد بر احیای موتا. انبیا اگه استدلال نداشته باشن نمیتون استدلال باشن. علا انهو انما سأل ما سأل، حالا اگر شما جنبه ادبی و لغوی عبارت رو نگاه کنید کاملا این مطلب از خود عبارت واضحه. چرا؟ چون حضرت سوال کرد کیفت و هی الموتا. شما وقتی سوال میکنیم که کیفت جا علی، اینجا در اصل مجیء علی شکی نداره. یه وقت هستش که از اصل مجیء میخوای سوال کنی شک داری، میخوای دو بار سوال کنی آیا علی آمده یا نیامده، اجاء علی و املا، علی اومده یا نیامده، اینجا در اصل آمده شک داری. اما وقتی سوال میکنی کیفه جاء علی، داری از کیفیت مجیء سوال میکنی نه از اصل مجیء. پس اصل مجیء برای شما مسلمه، کیفیتش میخوای ببینی که حالا پیاده اومده سواره اومده. لذا حضرت وقتی سوال کرد کیف توحی الموتا، از اینکه آیا برای احیای مردگان یک استدلالی هم میشود آورد سوال نکرده. پس اصل احیای موتا برای ثابت بوده. این بحثی که اینجا مطرح میشه خیلی بحث جالبیه، یعنی از این جهت خیلی جالبه که نحوه استدلال از آیاتو به انسان آموزش میده. یه بحث بسیار خوب تفسیریه، یعنی اگه بخواد یه کلاس تفسیر کسی بذاره، یه مبحث تفسیری و چگونگی استخراج معنا از آیاتو شرح بده، این یکی از بهترین هاست. خیلی از جای خوب حل میزنه. خب لذا میفرماید که به لفظ کیفه سوال کرد و این نما یستف همو به کیفه ان خصوصیت وجود شی لا ان اصل وجوده. چون وقتی با کیفه سوال میکنی از اصل وجود شی سوال نمی کنی، از کیفیتش سوال می کنی، از اصل آمدن و نیامدن سوال نمی کنی، از کیفیت آمدن سوال می کنی، از اصل این که آیا می شود مرده رو زنده کرد یا نه سوال نمی کنی، اون برات مسلم، از کیفیتش داری سوال. و انما یستف همو به کیفن خصوصیت وجود شی لا ان اصل وجوده، فا انکه ازا قلت ارعیت زیدن. شما وقتی سوال میکنی با حمزه میگی آیا زید رو دیدی؟ کان معناه از سوال ان تحقق اصل رؤیت. اینجا اصل رؤیت برات نامفهومه. و اذا قلت کیف رأیت زیدن، اما وقتی میگی چگونه زید رو مشاهده کردی، کان اصل رؤیت مفروغا ان، اصل رؤیت برات مشخصه. انما السؤال ان خصوصیت الرؤیه، اینکه چگونه این رؤیت اتفاق افتاده داری سوال میکنی. فظهر انه انما سأل البیان بالإراءة والإشهاد. لذا حضرت اینجا درخواست ارائه و اشهاد کرد، خواست خدا شهود بهش بده در احیای موتا. درخواست شهود داره نه درخواست استدلال. این یه مطلب. و ثانیاً الا ان ابراهیم انما سأل ان یشاهد کیفیت الاحیا. حالا اینجا ممکن است که دو حالت باشه. یه حالت اینه که من الان میخوام ببینم که این خاک چطوری تبدیل میشه به انسان، به این معنا که شما اگه قوه احیا داری یه کاری کنیم جلوی چش من یه تپه خاک بشه یه انسان، این میشه رؤیت. اما یه رؤیت دیگه هم هست که موافق این رؤیته. من نمیخوام که این تپه خاک بشه در مقابل من انسان، یه چیزی بالاتر از این میخوام. میخوام ببینم اون دستی که این خاک رو به انسان تبدیل میکنه چگونه است، اونو میخوام ببینم. یه مثالیشون زد توی بحث قبلی، گفت مثلا اینکه شما یه موقع است که سه تا مسئله است. یه موقع داری از یه خوراکی به نام پنیر حرف میزنی برای یکی از که نخورده، میگه پنیر یه خوراکی از جنس لبنیات، ازش هم اینطوریه. یه موقع است که یه تیکه پنیر میذاری تو دهنش، طرف میچشه، این دیگه خود شهوده چشیدنه. اما یه موقع است که میری شیر میاری جلوی چشش، پنیر هست یا نخورده. ما شنیدیم یه چیز به نام پنیر هست داریم میگیم، شما میشنوید. مرحوم شیخ انصاری فرموده بود که من دو تا مسئله رو نفهمیدم در فقه. یکی شد تا وقتی نفهمیدم که رفتم مکه. خب قبل از اینکه ایشون بره مکه درس میداده مواقف و احکام و اینا، که بعد که تازه رفتم اونجا تازه فهمیده که اینا که میگفته چی بوده. میگه بعد از اینکه رفتم مکه فهمیدم که احکام حج اونجا فهمیدم. خب شما مثلا یه جایی که نرفتی حالا داری دقیقاً هم توضیح میدی که از اینجا وارد میشی، این کارو میکنی، در این مرحله این کارو میکنی، جایی که اصلا ندیدی. ولی وقتی میری شهود میکنی، منا رو میبینی، عرفات رو میبینی، کعبه رو میبینی، طواف میکنی، سعی بین صفا و مروه میکنی، برات شهودی میشه دیگه. این یه مطلبی موافق باز این شهوده. میفرماید که ثانیاً الا ان ابراهیم انما سأل ان یشاهد کیفیت الاحیا لا اصل الاحیا. بازم اصل احیا رو نخواست، کیفیت احیا رو خواست. چون با چی سوال کرده؟ کیفه. اگه از شما سوال کنن چه جوری پنیر درست میکنی، شما یه قالب پنیر میاری نشون میدی یا اونو میذاری تو دهن من؟ من دارم سوال میکنم چه جوری پنیر درست کردی، باید از مرحله شیر به من نشون بدی. حالا اگه یکی سوال کرد شیر چه جوری درست میشه، خب با اون علوم قدیم نمیشد، ولی الان علم پیشرفت کرده، ممکنه علم بیاد کاملا در درون امها و احشاء حیوان رو نشون بده، درون اون علف رو نشون بده، نشون بده که این علف در بدن حیوان وقتی که وارد دهانش میشه از مرحله دهان تا به شیر تبدیل میشه. علم این کارو ممکنه بتونه بکنه دیگه. یه مستندی بسازن، یه انیمیشنی بسازن، چون که ساختن در بعضی موارد دقیقا نشون میده که انسان چگونه متولد میشه. خب یه موقع هستش که شما اینو میخوای، میگه آقا چطور میشه که یک بشر درست میشه؟ بشر چیه؟ از همین غذایی که پدر و مادر میخورن دیگه، همین خاک میشه، گوشت و علف و شیر و امثال زالک. اینو پدر و مادر میخورن، نطفه انسان تشکیل میشه، این نطفه تبدیل میشه به انسان. چجوری این تو این اتفاق میفته؟ این کیفیت. لذا میفرماید که کیفیت احیا رو خواست نه اصل احیا رو. کما انه ظاهر قوله کیفت احیا الموتا. حالا میگه این که شما میگه کیفت احیا الموتا، دو احتمال میشه داد. الوجه الاول ان یکون سؤالا عن کیفیت قبول الاجزاء الماديه الحیات. اول اینکه فکر کنیم چگونه این خاک میشه انسان، سوال اینه. اون مطلب دومی، یعنی من میخوام الان جلوی چشم این خاک بشه انسان. حتی اون مثالی هم که زدیم گفتیم مثلا علم میتونه به صورت یه فیلم مستند نمایش بده، بازم اون درخواست حضرت ابراهیم نیست، اون همونی که عزیر دیده که چگونه این علف میشه شیر، این اجزای مادی حیات اینا چگونه حیات رو قبول میکنن. و تجمع ها بعد تفرق و تبدد. این اجزای متفرق، چون داستان یک سلسله گوشت کوبیده است دیگه، چون ایشون 4 تا پرنده رو گرفت، اینا رو کشت، گوشتشون رو کوبید، قاطی کرد با هم دیگه، گذاشت تو 4 تا نقطه مختلف. یعنی در هر نقطه بخشی از وجود یکی از پرنده ها قرار داشت، اجزای متفرقی که از هم جدا شده. چگونه این اجزای متفرقی که هیچ حیاتی درونش نیست میخواد تبدیل بشه به یه پرنده صاحب حیات؟ تجمعها بعد از تفرق. وجه دومی که ان یکون ان کیفیت افاظت الله الحیات علی الاموات، این که خداوند چگونه افاظه حیات میکنه. ببینید الان نمیدونم چجوری باید گفت، چون ما خودمون هیچ کدوم به این معانی آشنا نیستیم، شما رو عرض نمیکنم امثال بنده، لذا توضیح چیزی که نمیشناسیم داریم میدیم، هرچی هم مثال میذاریم بازم دستمون کوتاهه. ولی مثلا شما تصور بفرمایید الان یه گوینده‌ای داره سخن میگه، یه شنونده هم داره میشنوه. ما سخن گفتن رو میفهمیم، شنیدن رو میفهمیم. یه پزشک رو اگه بیاریم تمام اجزای گوش رو برامون شرح میده، کیفیت سمع رو شرح میده، کیفیت تکلم رو شرح میده. اما این وسط در شنیدن و گفتن یه اتفاق دیگه هم داره میفته. ناگهان در دل شما از شنیدن این مطلب یک حالی به وجود میاد. همون مطلب رو قبلا هم شنیده، هیچ حالی به وجود نیامده. یا دو نفر دارن میشنون، یکی حالت معنویت پیدا میکنه، یک پیدا نمیکنه در آن واحد. دو نفر پای سخن یه سخنان. اون مرحله گفتن و شنیدن یه بحثه، اون پیدایش اون معنا یه بحث دیگه است. اون معنویت که شما در اثر شنیدن پیدا کردی، اون معنویت از کجا اومده؟ یه دستی داره اینو تولید میکنه دیگه. کجا این کارخونه داره این تولید میشه؟ قطعا نه تولیدش شما مولدشی، نه گوینده. دلیلش هم واضحه، چون اگه شما مولدش بودی همیشه میتونستی اون معنا رو تولید کنی، اگه گوینده تولید کننده اون معنا بود همیشه و در همگان میتونست اون معنا رو تولید کنه. ولی یه گوینده داره سخنرانی میکنه، 1000 نفر هم پای صحبتش نشستن، یه دفعه یه نفر دلش میشکنه، متعول میشه. پس این کار گوینده نیست، کار خود شنونده هم نیست، چون همه شنونده هایی که گوششون رو به اینجور سخنان میدن همه دلشون میخواد در درونشون یه تحول ایجاد بشه. حالا خود اون تحول یه معنیه، اونو شما شهود میکنی، اما شما شهود میکنی چجوری اون درست شد؟ بله، شما الان مثلا در درونتون حال غم پیدا میشه، غم رو شهود میکنی، اما اینکه چگونه این غم به وجود اومد رو نمیفهمی چجوری به وجود اومد. در یک لحظه غم میشه شادی، شادی میشه غم، حال مناجات میاد میره، این آب و هوا دیگه. دیروز هوای تهران چجوری بود؟ الان امروز چجوریه؟ دیروز اصلا تا 5 متری هم نمیتونستی ببینی. این آب و هوا در اختیار من و شما فقط مثل یه تماشاچی هستیم. چطور ما نسبت به آب و هوا تماشاچی هستیم؟ ما ابرو میاریم، ما ابرو میبریم، ما میگیم هوا وارونه بشه، ما میگیم هوا وارونه نشه، ما میگیم امروز هوا خوب باشه بد باشه، دیروز گرم بود امروز یک کمی خنک‌تر، فردا ممکنه. ما نسبت به آب و هوا، نسبت به شب و روز تماشاچی هستیم، به همین معنا نسبت به حالات درون خودمون تماشاچی هستیم. حالا کی این حالات رو ایجاد میکنه؟ اون دسته کجاست؟ کی میتونه شهود کنه اونو؟ جناب ابراهیم اونو میخواد ببینه. شما آب میخورید، تشنگیت هم برطرف میشه. من و شما همه تشنگی رو شهود میکنیم، میفهمیم یعنی شهود قلبی داریم دیگه، وجدان کردیم تشنگی رو، رفع تشنگی رو هم وجدان کردیم، میفهمیم وقتی آب میخوریم چه اتفاقی برامون میفته. اما این وسط اون دستی که از درون آب رفع تشنگی بیرون میاره کیه؟ اینو ما نمیفهمیم. ممکنه دقیق ترین مستندا رو بسازیم، تمام مراحل تبدیل شدن علف به شیر هم اونجا نمایش بدیم، ولی این وسط یه اتفاقی داره میفته از جنس انشأنا و خلقن آخره. تو اون مرحله که علف میشه شیر، اونو کی میکنه این کارو؟ اون مولد این معنا کیه؟ اونی که در یک لحظه شرابو میکنه سرکه کیه؟ کی یه دفعه متحول میشه جنسش؟ جناب ابراهیم اینو میخواد ببینه، به این میگن ملکوت. حالا شما ببینید چقدر این آیه زیباست. قبل از اینکه آیه رو بخونیم، قلب خصوصیتش چیه؟ قلب خصوصیتش اینه که تمام حیات بدن به قلب دیگه، قلب خون رو پمپاژ میکنه به تمام بدن. پس قلب اگه توقف کنه بدن از کار میسته. قرآن یه قلب داره، قلبش یاسینه. اینو آقای قاضی فرموده، از علامه طباطبایی نقل شده که آقای قاضی فرموده این که یاسین قلب قرآنه به خاطر دعای آخرش، دعای آخر سوره یاسین، انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. این آیه در سوره مریم هم هست. پس چرا سوره مریم قلب قرآن نیست؟ چون این آیه با آیه بعدی ترکیبش تو سوره مریم نیست، ترکیب فرق میکنه. آیه بعدی چی میگه؟ حالا این آیه چی میگه؟ این آیه میگه انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن. کن اینجا کانه تام است. خدا وقتی یه چیزی رو اراده میکنه میگه باش. الان صحبت کردیم از غم و شادی، از حال مناجات، حال ذکر، حال درونی. در یک لحظه خدا اراده میکنه میگه کن، در درون شما حال معنوی ایجاد میشه. جناب ابراهیم میخواد اینو ببینه. بعدش چی میگه؟ بعد میگه فسبحان الذی بیده ملکوت کل شی. چه ربطی به آیه قبلی داره؟ ربطش اینه که ملکوت هر چیز در دست خداست. کدوم خدا؟ اون خدایی که وقتی اراده میکنه میگه کن فیکون. خدا اراده میکنه از درون شما تشنگی برداشته بشه، میگه کن فیکون. اینو با آب انجام میده. همون خدایی که با آب تشنگی برطرف میکنه بدون آب هم میتونه تشنگی رو برطرف کنه، چون آب فقط یه واسطه است، میتونه واسطه رو بزنه کنار. پس خدا تشنگی رو برطرف میکنه. سبحان الذی، حالا در این که چرا میگه سبحان از بحث خارج نمیشیم دیگه، اون در جای خودش باید بحث بشه. میگه ملکوت همه اشیاء دست خداست. پس دارو شفا میده، شافیه، ملکوتش دست خداست، یعنی خدا شافیه. آب ساقیه، ملکوتش دست خداست. شما از معلم تعلیم میگیری، ملکوتش دست خداست. که از عزیزان قبل جلسه صحبت میکردیم که این علما چه توفیقات عجیب غریبی داشتن در اون زمانهایی که هیچ امکاناتی نبوده. ملکوت دست خدا، از خدا میگه کن فیکون، میشه سید ابن طاووس. حالا شما 1000 سال برو درس بخون، اگه سید ابن طاووس شدی، یا آقای عرض کردم، یا آقای میگفت من به علامه طباطبایی گفتم که این سید ابن طاووس فقط 2 سال فقه خونده، استاد همه فقهاست. بعد گفت، ایشون گفت آخه 2 سال فقه، 2 سال چقدر میشه؟ شرح نمرم 2 سال نمیشه تموم کرد. گفت ایشون فقط 2 سال فقه خونده. خب علامه طباطبایی فرمود اینا مؤید من عند الله بودن، مؤید من عند الله. خب کدوم خدا؟ همون خدایی که میگه کن فیکون. میفرماید که این کیفیت افاضه حیاتو میخواد ببینه، نه خود افاضه حیاتو. افاضه حیات اینه که شما ببینید این تپه خاک شد آدم، این میشه افاضه حیات. اما کیفیتش یعنی چی؟ یعنی میخواد اون دستی که داره این اجزا رو به هم وصل میکنه ببینی که اون دست خداست، که اون ملکوت اشیاء. آخر داستان هم دیگه میدونین دیگه چی میگه آخر داستان؟ کذالک نوری ابراهیم ملکوت از سماوات و الارض. میگه با ابراهیم ملکوت رو ارائه کردیم، نمیگه به ابراهیم زنده شدن مرده ها رو ارائه کردیم. لذا کیفیت افاضه حیات بر اموات و فعلها به اجزاء الذی بهی تلبس الحیات و یرجع محصله الی السؤال عن السبب و کیفیت تأثیره. سوال داره از سبب میکنه و کیفیت تأثیر میکنه. و هازا به وجهن هو الذی یسمیه الله سبحانه به ملکوت الاشیا. این همونی که خدای تعالی نامشو گذاشته ملکوت اشیا و فرموده انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون فسبحان الذی بیده ملکوت کل شیء. اینا ارتباطشون با هم دیگه چیه؟ این که خدا کن و یکون میکنه و ملکوت همه اشیا دست خداست، اینا چه ربطی داره؟ چون هر شیئی یه کاری میکنه تو این عالم، در حقیقت اون کار رو خدا میکنه، پس ملکوت این شی دست خداست. ملکوت کن و یکونه. کن به آب میگه رفع تشنگی کن، آب رفع تشنگی میکنه، خدا رفع تشنگی میکنه ولی در پرده آب رفع تشنگی میکنه. حالا اگر شما چشمتون باز شد مشاهده کردین این معنا رو، ما الان نسبت به این معنا علم داریم. شما قبول نداری که خدا رفع تشنگی میکنه؟ ما دیگه معمولا قبول داریم، حالا اینجا الحمدلله حوزه است، شما بیرون که حرف میزنیم هیچ کی قبول نداره، ولی اینجا دیگه بالاخره عقلش اینه که عقلش اینو قبول دارید دیگه. حالا نمیدونم، حالا شاید اینجا کسایی باشن جدیدا، من از حوزه ها خبر ندارم که اینا هم قبول نداشته باشن، ولی اینقدر دیگه ما در لباس طلبگی قبول داریم که آقا خدا رازقه، خدا ساقیه، خدا شافیه، خدا معلمه، اینا همه اسباب و علل عالمه. این اسمش ملکوته. حالا شهود این معنا رو من و شما نداریم ولی امیرالمومنین داره. چرا امیرالمومنین میگه ما رأیت شیئاً الا و رأیت الله قبله و معه. میگه من هیچ چیزی رو ندیدم الا اینکه قبلش خدا رو دیدم و به همراه اون خدا رو دیدم. یعنی هیچ وقت امیرالمومنین به آب نگاه نمیکنه مثل ما که ما فقط آب رو میبینیم. ما فقط در ناحیه علمی به اندازه یه گزاره میگیم خدا ساقیه، یه گزاره است. علامتش هم اینه که اگه تو بیابون گیر کنیم بیچاره میشیم، یه روز بگن صد تا خالی شده بدبخت میشیم. فقط ما به اندازه یه گزاره میگیم خدا رازقه، یه گزاره است. نمونه دیگه گزاره هایی که ما همش گزاره میگیم، مثلا ما همه در ماه رجب 30 ضرب در 5 میشه 150 بار میگیم یا من ارجوه لکل خیر، ولی فکر نمی کنم کسی به این جمله اعتقاد داشته باشه. کسی شما خبر داریم یا من ارجوه لکل خیر؟ یعنی ما اعتقاد داریم که مثلا صبح که الان چشمون از خواب بلند میکنیم بعد از ظهر بشیم آقای قاضی؟ این هرچه اعتقادی داریم. اگه دنبال پول میریم صبح اعتقاد داریم که تا بعد از ظهر خدا میتواند همه عوایج ما رو برآورده کنه؟ ما اصلا این اعتقادا نداریم. یا من ارجو لکل خیر اصلا اعتقاد ما نیست، اعتقاد علمیمون است، دروغ نمیگیم، ولی وقتی در مرحله عمل میخوایم باهاش زندگی کنیم نمیتونیم باهاش زندگی کنیم. همه میگیم خدا رازقه ولی با این جمله نمیتونیم زندگی کنیم. به همین خاطر اگه یه جایی بخوان اوضاع احوالمون رو به هم بزنن نمیتونیم، بیچاره میشیم. غم نان داریم و بیم جان، جرئت نمیکنیم امر به معروف و نهی از منکر کنیم. حالا البته منظورم نیست بنیم لا تی سر چهار رو امر به معروف کنیم، اون وظیفه ما نیست، ولی در جای امر به معروف. وقت شما ببینید چرا حضرت این جمله رو میگه، فرموده که ان الامر بالمعروف و النهی عن المنکر لا یقربان العجل و لا یقطعان الرزق. امر به معروف و نهی از منکر نه مرگ رو نزدیک میکنه نه رزق رو قطع میکنه. چرا اینو گفته؟ چون انسان در مقام امر به معروف از این دوتا میترسه دیگه. امر به معروف که این لاتای سر چهارا نیست که. امر به معروف اینه که من یه جایی که کار میکنم اون رئیس هم برم امر به معروف کنم. خب اگه اون الان امر به معروف کنم میندازه من از محل کار بیرون، بعد من دیگه روزیم قطع میشه. یا اگه یک جایگاه خطیرتری باشه ممکنه جونم هم به خطر بیفته. پس امر به معروف جونم رو به خطر میندازه، روزیم هم قطع میکنه. حضرت میگه بابا روزی تو با امر به معروف قطع نمیشه، با امر به معروف هم مرگت نزدیک نمیشه. خب حالا حاشیه نریم. این هیچ منافاتی نداره، برای اینکه در فرهنگ قرآن کریم ایمان یه لغت عامه، مثل لغت دانشجو در فرهنگ ما، مثل لغت طلبه در فرهنگ ما. الان بنده که مثلا میام پای اول میشینم اسمم طلبه است، یعنی علم علمای زمان طلبه است. یه طلبه هم که الان روز اول اومده حوزه طلبه است. پس لغت طلبه یه اسم عامه که به اون شخصی که تازه وارد شده میگن، به اونی هم که در عالی ترین درجات میگن. این لغت در قرآن کریم، لغت ایمان، لغت مربوط به یک مرتبه خاص نیست. از اولین مرتبه‌ای که شما شهادت اینو میگی اسمت میشه مؤمن، تا عالی ترین مرتبه‌ای که امیرالمومنین اونجا قرار گرفته. این همین مطلب هست که قرآن کریم تصریح میکنه، میگه ابراهیم جزء صالحینه. و دوباره قرآن کریم تصریح میکنه که حضرت ابراهیم در اواخر عمرش در دعای خودش میگه الحقنی به صالحین. علامه میگه از اینجا معلوم میشه که صلاح اسم یه مرتبه خاص نیست. خود صالح مراتب داره. عالی ترین مرتبهش اهل بیت عصمت و طهارت هم که حضرت ابراهیم با اینکه خودش جز صالحین از خداوند درخواست الحاق به صالحین میکنه، یعنی به اهل بیت. این ایمانی که الان اینجا داره سخن ازش گفته میشه، این ایمان عالی ترین درجه ایمانه. یعنی اون مرتبه که حالا شما اگر به خود المیزان هم مراجعه کنی، ایشون ایمان رو به چهار رتبه تقسیم میکنه. یه رتبه ای از ایمان هست که انسان هرگز به اون رتبه با قدم خودش نمیتونه دست پیدا بکنه. حضرت داره اونو درخواست میکنه. لذا از اطمینان قلب حرف میزنه. حالا یه کمی اگر صبور باشین، علامه در عبارت‌های بعدی تمام مفردات آیه رو بررسی می‌کنه. ایشون میگه اصلا این سیاق این آیه سیاق بسیار عجیبیه. این نحوه سوال، نحوه جواب، کلماتی که به کار رفته. قرآن هیچ چیزش لغو نیست. یه وابشو نمیشه برداری. هر کلمه‌اش یه پیامی داره. منتها خب مثلا بنده هم امثال بنده اهل تدبر نیستیم. ما ازش نمیتونیم این معانی رو بیرون بکشیم. ولی حالا جلوتر ایشون شرح میده. می‌فرماید که انما سأل ابراهیم عن الکی. حالا پس شد دو جور کیفیت. یکی کیفیت فقط این که مرده زنده شدن رو ببینیم، یکی این که دست پشت پرده رو ببینیم. حالا از کجا شما میگی این دومی رو خواست؟ می‌فرماید که انما سأل ابراهیم علیه السلام عن الکیفیت بالمعنی الثانی، دومی رو خواست، یعنی مشاهده دست محیی رو خواست. حالا ببینیم چقدر اینجا جالبه، خیلی زیبا. از الفاظ آیات ما وظیفمون اینه که به هیچ وجه از ظاهر آیات دور نشیم. ما نمیتونیم یه معنایی به قرآن تحمیل کنیم که ظاهر اونو نپذیره. میفرماید که فلعنه قال، دلیلش اینه که چی گفت؟ عرضه داشت که کیفت و یل موتا به ذم تا من الاحیا. ببینید اگر اون اولیو خواسته بود باید چی میگفت؟ باید میگفت خدایا مرده ها چجوری زنده میشن؟ یعنی باید چی میگفت؟ به عربیش چی میشه؟ کیفه تحیا الموتا. اما داره میگه کیفه توحی الموتا، صیغه هفت داره میاره. یعنی چی؟ تو چجوری مرده ها رو زنده میکنی؟ اگه میخواست از اون قبلی سوال کنه بعد میگفت مرده ها چجوری زنده میشن، اما داره میگه تو چجوری مرده ها رو از احیا داره سوال میکنه، نه از حیات. حیات یعنی زنده شدن، احیا یعنی زنده کردن، از زنده کردن سوال میکنه نه زنده شدن. لذا به زم گفت، یعنی باب افعال، توحی الموتا فسأل عن کیفیت الاحیاء الذی هو فعل نائت لله تعالی. از فعلی که داره خدا رو توصیف میکنه داره سوال میکنه خدای تو چجوری زنده میکنی. و هو سبب، و به این میگن اجتهاد. همین الان بره تو فقه میشه اجتهاد، اجتهاد اینه دیگه. حالا شما متوجه میشین چرا که در قدیم دو گروه بودن که قوی ترین ادبا بودن، یه گروهش فقها بودن، چون فقیه میخواد از عبارت مطلب بیرون بکشه، یه ضمه و فتحه و کسره عبارت رو عوض میکنه. یه مطالبی در ادبیات هست، باور کن اگر امتحان بگیرن همه این فقهای شورای نگهبان رد میشن. هیچ کس اینا رو نمیدونه. ادبیات خیلی پیچیده است. بعضی از علما فقط یه مجتهد رو قبول داشتن، شهید اول. بعضی از علما، حالا من نمیخوام اسم ببرم، اصلا کسی رو به اجتهاد قبول نداشتن، فقط شهید اول قبول داشتن. شهید اول 5 نفر از بزرگترین ادبای روزگار خودش تصدیق ادبیات، اجتهادش در ادبیات امضا کرده بود. یه شهید اول میشه شهید اول اینه. ولم یقل کیف تحیا الموتا به فتح تا، نگفت چجوری مرده ها زنده میشن، از حیات سوال نکرد، از احیا سوال کرد. حتی یکون از سوالن ان کیفیت تجمع الاجزا و عوده ها الى صورت حل اولا و قبول الحیات. ولو کان از سوال ان کیفیت بالمعنى الثانی لکان من الواجب ان یرد الى صورت ثانی. و اما ثانیان، دلیل دوم، فلانه لو کان از سواله ان کیفیت قبول الاجزاء للحیات لم یکن لاجراء الامد بید ابراهیم وجهون. حالا شما اینجا دقت کنید، یه لطافت عجیبی تو این داستان هست، ما اصلا به این توجه نکرده بودیم. من تازه امروز فهمیدم اینو، نه که من فهمیدم، چون علامه گفته بود فهمیدم، معما چو حلگش آسان شد. دقت بکنید توی این ماجرا کار به دست کی انجام میشه؟ به دست خود حضرت ابراهیم. این مثل اینه که شما مثلا سوال کنید که آقا برق گرفتگی چجوریه؟ یه نفر میاد برای توضیح میده، میگه برق گرفتگی اینجوری، اگه برق آدم بگیره اینجوری میشه. میگه نه من بازم نفهمیدم. بعد میاد برق رو وصل میکنه به یه بابای جلو چش شما، برق میگیرتش و شما برق گرفتگی رو مشاهده میکنی. این دوتا، یه موقع میاد برق رو به خود شما وصل میکنه. این میشه چی؟ میشه حق الیقین. خیلی لطیفه ها داستان در اینجا، داستان احیا. یعنی حضرت ابراهیم تماشاچی نبود که یه گوشه وایسه بعد مثلا این تماشا کنه ببینه که این پرنده ها جمع شدن، خودش مجری کاره. این دقیقا مثل این مثال سومی که عرض کردیم، یه موقع برای ما توضیح میدن که برق گرفتگی این است، اگر کسی را برق بگیرد این گونه میشود، اونجوری میشود. یه موقع جلو چش ما یکی رو برق میگیره، این میشه عین الیقین، با چش خودمون دیگه میبینیم. یا موقع خودمون رو برق میگیره میشه عقل الیقین. تو اگه میخوای بفهمی که چگونه مرده ها زنده میشن، به دست خودت اجرا میکنیم، یعنی روح الهی در دستان خود ابراهیم جاری شد، خود ایشون داره احیا میکنه. حالا بعد الان جلوتر میبینید که مرتب میگه به اذنی، به اذنی، اجعل، همه فعلا مخاطبش ابراهیمه، تو این کارو بکن، تو این کارو بکن. ابراهیم داره مجری ماجراست، مجری احیاه. دلیل دوم این که امر به دست خود ابراهیم اجرا شد. ولکفا فی ذلک ان یرید الله احیاء شیء من الحیوان بعد موته. بله اگر غیر از این بود، اون حالت دیگر بود، خدا میتونست یه مرده‌ای رو جلوی چش ابراهیم زنده کنه. ابراهیم هم مثل داستان قبلیه که عزیر هیچ کاره بود، عزیر فقط تماشاچی بود، نه در احیای خودش کاری بود نه در احیای اون الاغش، هر دو جلوی چش خودش زنده شدن. اما اینجا ابراهیم داره اجرا میکنه. و اما ثالثاً دلیل سومی که فعل انهو کان لازم و علا ذالک ان یختم الکلام به مثل ان یقال. حالا آیه به چی ختم میشه؟ این که آیات قرآن کریم به یک سلسله از اسامی ختم میشه، این یکی از اختصاصات قرآن کریمه. اون اسامی که در انتهای آیات میاد در حکم تعلیل محتوای آیه است. پس اگر یه آیه به یه انتهای ختم شه، اون انتها حتما یه سری درش هست. یعنی یه نفر این آیه قطع دست دزد رو میخوند، اون مخاطبم عرب فصیح بود ولی اصلا قرآن بلد نبود، این آدم عوامی بود که مثلا قرآن نشنیده، گفت یا آیه قرآن میخوام برات بخونم. از سارق و سارقه فقط او عیدی اما جزاءن به ما کسبا نکالن من الله و الله غفور رحیم. این میگفتش که نه، این آیه قرآن نیست. دوباره این تکرار میکرده، میگفت آیه رو میخوند، دوباره میخوند و الله غفور رحیم، گفت نه این آیه قرآن نیست. بعد یه یادش افتاد که این آیه آخرش و الله غفور رحیم نیست، و الله عزیز و حکیمه. بعد گفت والله عزیز و حکیم، گفت آه این آیه قرآنه. غفور رحیم به قطع دست نمیخوره که، غفور رحیم که دست قطع نمیکنه. غفور یعنی بخشنده، رحیم یعنی هدایتگر خاص. این به عزیز و حکیم میخوره این آیه. حالا اینجا آیه به چی ختم میشه؟ ملاحظه فرمایید، میفرماید که تو داستان قبلی گفت اعلم ان الله علی کل شیء قدیر، چون اونجا موضوع سخن چیه؟ قدرت خداوند بر احیای موتاست. اما اینجا میگه وعلم ان الله عزیز و حکیم. این یکی داستان به عزیز و حکیم ختم میشه. پس موضوع سخن از این نیست که آیا خدا میتواند مرده رو زنده کنه یا نمیتوانه، که بعد به ابراهیم نشون بدن بگن ببین میتوانه، بعد آخرش بعد بگه خدا بر هر کاری قادره. اما آیه به این ختم نشد. پس موضوع سخن گفتن از قدرت خدا بر احیای موتا نیست. میگه اگر سخن از اون قسم دیگر بود، میخواست جلوی چشم ابراهیم مرده رو زنده کنه، قدرت خدا رو در زنده کردن مرده به ابراهیم نشون بده، باید به الله و علی کل شیء قدیر ختم میشد، همونطور که دع به قرآن اینه. اما گفت وعلم ان الله عزیز و حکیم. حالا این عزیز و حکیم چیه سرش؟ میفرماید فان المناسب للسؤال المذکور. پس سؤال ما دو احتمال داشت دیگه. یه احتمالش چی بود؟ این که میخوام مرده زنده شدن رو ببینم. مناسب با این خدا بر هر کاری قادر است. فان المناسب للسؤال المذکور صفت القدره دون از صفت العزت والحکمه. عزت و حکمت با اون تناسب نداره. فان العزت والحکمت هما وجدان و ذات. عزت و حکمت وجدان ذاته. کل ما تفقده و تستحقه الاشیاء و احکامه فی امره انما ترتبطان به افاظت الحیات لا استفاظت الماده. عزیز و حکیم به افاظه حیات ربط پیدا میکنه، نه اینکه اون ماده چطوری میتونه قابلیت فیضو بگیره. این به حق تعالی به فعل خدا ربط پیدا میکنه، نه به پذیرش این ماده اون حالتو. بعد از این فراز به بعد ایشون یک نقل قولی میکنه که 5 تا اشکال رو مطرح میکنه، بعد به این 5 تا اشکال پاسخ میده. من با اجازهتون این قسمت رو ردش میکنم. فقط یه نکته از اینجا عرض میکنم، عرضم تمام. چون یه نکته در لابلای پاسخ به این اشکالات بیان میکنه و اون نکته اینه که میفرماید که این شبهاتی که اینجا مطرح میشه از این جنس شبهاتی که در این 5 تا شبهه هست، این که این بنده خدا خواسته همه رو حسی بکنه این داستانو، منشأ این شبهات میگه اینه که هؤلاء البائسین انهم یظنون ان دعوت ابراهیم للطیور فی احیائها و قول عیسی لمیت عند احیائه قم به اذن الله. این که حضرت ابراهیم صدا زد اون پرنده ها رو، گفت بیاین، اونا زنده شدن. یا این که جناب عیسی در سخنش میگفت قم به اذن الله، مو به مرده میگفت قم به اذن الله، مرده بلند میشد. یا حضرت سلیمان بادو تحت کنترل خودش داشت. این نما هول اثرن و زعه الله فی الفاظه. فکر کنن آثاره که اینا ایجاد میکردن در الفاظ بود. قم به اذن الله، لفظ کار میکنه. از لحاظ عقلی کار لفظ چیه؟ اصلا لفظ چیه؟ لفظ اصواتی هست معتمد بر مخارج فم دارای معانی. اینا صوتن از لحاظ علمی. کارشون اینه که در هوا پرتاب میشن، برای همین تو عربی بهشون میگن لفظ، چون لفظه یعنی پرتاب کرد. لفظ مصدر به معنای اسم مفعوله، لفظ یعنی ملفوظ، یعنی پرتاب شده. اینا توسط گوینده پرتاب میشن، میخورن به پرده گوش شنونده. پس الفاظ تنها اثرشون چیه؟ تکان دادن پرده گوش. آیا میشود که شما یک کلمه ای رو که کارش اینه، که فقط پرده گوش رو تکون میده، این کلمه رو بگید آسمون بشه زمین، زمین بشه آسمون؟ میشه؟ در جلد 6 علامه میگه اسم اعظم، میگه خیال کردن اسم اعظم یه لفظه، بعد یک افسانه هایی هم ساختن که مثلا اسم اعظم یه کلمه است، بعد یه کسی اینو یاد گرفت رفت چه کارهای خلافی باش انجام داد و داستانهایی ساختن تو عوام برای اسم اعظم. میگه اصلا اسم اعظم لفظ نیست. اسم اعظم مثل کرسی تدریس. آقا اصلا توی مدرسه خاتم یه چیزی داریم به نام کرسی تدریس ادبیات عرب. یعنی کرسی تدریس ادبیات عرب این صندلیه. یعنی اگه الان یه طلبه‌ای که تازه اومده تو مدرسه نشست روی این صندلی، میتونه مثلا سیوتی درس بده، میتونه مغنی درس بده. حالا سیوتی و مغنی به کنار، خود آموزش خودش یک لفظه. بله، هر معلمی از الفاظ استفاده میکنه، هر آموزش دهنده ای از الفاظ استفاده میکنه، اما آیا الفاظن که کار میکنن؟ یا در درون این جان این گوینده یک صفتی هست به نام تعلیم، یک مقدماتی داره به نام علم، چیزی در درونش هست به نام علم. یک، هر کسی که علم داره نمیتونه معلم خوبی باشه. یه توانایی دیگه هم داره به نام تعلیم، اینم از جنس الفاظ نیست، از جنس حقایقه. معنی هم نیست که تو ذهن فقط عبور کنه از ذهن، یه حقیقت این داره اونو، این حقیقتو. بذار من یه مثال دیگه بزنم. دیدی بعضی از علما آدم میره کنارشون آرامش پیدا میکنه، یا اهالی اهل الله مؤمنین، حالا لازم نیست حتما آقای بهجت هم باشه، بعضی از مؤمنین متوسط هم اینطوری هن. انسان میره کنار، اون حرف میزنه، نگاه میکنه به آدم، فوت میکنه، مثلا میگه آقا یه هم بخون فوت کن تو این آب. من عوام خیال میکنه حتما باید فوت کنی، اثر اصلا ماره این فوته نیست، ماره همده است. مرحوم عاشق حسن علی اینجا یه دونه انجیر میداده یکی میخورده، اون مریض تو اروپا خوب میشده. پس اثر اصلا یه چیز دیگه است، ماره این انجیره نیست، بدون انجیر هم میشه. این چیه؟ چی این وسط هست؟ این وسط یک حقیقتی است که عیسی دارای اون حقیقته، لذا اراده عیسی به اذن الله مرده رو زنده میکنه، نه الفاظ. اینا خیال کردن مثلا یه لفظی بوده حضرت ابراهیم اونو گفته بعد خدا هم به اون لفظ اثر داده. نه خیر، این یک مقامه که ابراهیم حائز این مقام شده، همونطوری که بقیه اسماء خدا مقاماته، منتها خدا اراده کرده آب حائز اسم ساقیه. من و شما نیستیم، من و شما انسانیم، منتها من و شما میتونیم حائز اسم ساقی بشیم. یه طلبه‌ای در نجف گرسنه‌اش میشه، اینقدر گرسنگی زیاد میشه دیگه نمیتونه درس بخونه. اون زمان ها و اون رفت آمد ها و مشکلات اون موقع بود، مثلا الان هم که نبوده اینجا بلیط بگیره برم نجف، که میره حرم امیرالمومنین شکمشو سینه‌شو میچسبونه به زری، میگه یا علی من اومدم اینجا درس بخونم، خب اینجوری که نمیشه، من الان گرسنم، پولم که ندارم، کارم که نمیتونم بکنم، خب من چجوری درس بخونم؟ از اون بر دنیا بلند شدم اومدم اینجا. احساس گرسنگی و تشنگی ازش سلب میشه. حالا البته این داستان یه تتمه‌ای داره، به موضوع سخن ما مربوط نیست. تتمه‌اش اینه که علما میشنون که این اینجوری شده، میان چند روز میگن نه میخورده نه مینوشیده راحت، میان میگن بعد خلاصه یه غذایی میارن و میدن بهش میخوره. و حالا من البته این وسط یه اشکالی دارم، اشکال اینه که چلا قبل از اینکه این بنده خدا اینجوری بشه، خب یه غذایی بهش میدادید بخوره دیگه. به یکی از عالم علما گفت خب اینو ولش میکردن، که این گفت آخه باید انسان از طریق طبیعی به مقصد برسه. حضرت خواسته یه چیزی بهش نشون بده، بگه آقا ما میتونیم بدون آب و غذا هم. حالا علی که بدون آب تشنگی رو برطرف میکنه، علی که بدون غذا گرسنگی رو برطرف میکنه، علی مگه آب و غذاست؟ ساقی علی، مگه شما اینو میگید ساقی کوثر؟ ساقی کوثر یعنی یه جام آب به آدم میده، ساقی یعنی اینه، یعنی شما وقتی که یه عبارت آدم یه عبارت رو 100 بار میخونه نمیفهمه، 100 بار به جان شما. من علیه ایسو بگم شاید فکر کنید دارم کلک میزنم، متکلم مع الغیر چیه؟ کسی نمیدونه؟ مثلا شما فهم میکنید من متکلم مع الغیر رو نمیدونم؟ همین پریروز من تو عبارت شعر صحیفه سیدعلی خان تو مع الغیر گیر کردم، میگم خب متکلمش که متکلم مع غیره کیه؟ هی تو این عبارت نگاه میکنم مع غیره رو پیدا کنم، نفهمیدم این داره میگم با متکلم مع الغیر. بنده توی منهم گیر کردم، همین گفتم این منهمه، منهمه، از ریشه نهمه است، باب افعاله، باب تفعیله. بعد به یکی از دوستان که سمت استادی من داشت گفت این عبارت شما بخون، گفت منهم. بعد یه خود من نگاه کرد که من برای چی دارم میگم اینو بخون آخه این بیش منهم، آدم تو منهم گیر میکنه یه عبارت. حالا شما یه عبارت رو میخونی میفهمی، چون خداوند حکم کرده که نوعا ما آب که میخوریم تشنگیمون برطرف بشه، باید یه بار حکم کنه ما 100 لیتر آب بخوریم تشنگیمون برطرف نشه تا بفهمیم آب ساقی نیست. منتها خدا اینجوری حکم کرده، ولی در مطالعه چی؟ آدم 100 بار یه مطلب ساده رو میخونه نمیفهمه. یکی از استادای مسلم متول سالیان سال یه عبارت رو تو متول متنن ولا میخونده، متنن ولا، بعدم توجیهش میکرده. بعد سالها که درس داده بوده متوله، یه روز یه طلبه میگه استاد میبله که این متناولن نیست، نگاه میکنه میبینه چرا متناولن، متناول منصوب متناولن رو میخونده متنن ولا. مدت ها سالها توجیه هم میکرده استاد مسلم مکاسب در یکی از حوزه علمیه، شب تا صبح، شب میخواسته مطالعه کنه بر فردا بره بخوابه، تو ولاکن گیر میکنه، همین گفته ول کن. آخه تو مکاسب یه عبارت چند تا کلمه فارسی هم داریم، گفته خب این ول کنه، این ول کن آخه چه ربطی به اینجا داره؟ لگنه، ولکنه، چی ولک. تا صبح به همسرش سواد قرآنی داشته، میگه شما این عبارت رو میشه بخونیم؟ میگه ولکن. تا صبح. پس اینجور نیست که آدم مطالعه کنه بفهمه، فهم چیز دیگری است. حالا فاهم کیه؟ قطعا فاهم نه چشمه، نه مطالعه است، نه شمایی، نه مغزه، نه قلب، اینا هیچ کدوم نیست. چرا؟ چون اگه اینا بود نباید که مثلا یه معلم عربی هم دیگه منهم آخه منهم بخونی، متکلم مع الغیر. به جان شما تا 10 دقیقه عبارت رو ضرور کردم که متکلم مع الغیر یعنی چی، گفتم مع غیره، فهم کردم یه غیری اینجا هست مثلا تو عبارت این مع اون غیره، گفتم این کدوم غیره؟ این مع غیره، متکلم مع غیره. از گفتم خب متکلم مع غیره نداشتیم. البته یه نکته هم داشتم، مع الغیر و الف و لام ضمیر داده بود، من گیر کرده بودم توش مع غیره. ایشون اصطلاحش اینه تو شرسایی میگه متکلم مع غیره. به همین خاطر میگه اینا چون خودشون حسی هن، فکر کردم مثلا سلیمان یه لفظی میگفت، اینقدر افسانه داریم از انگشتر سلیمان. بابا انگشتر سلیمان نبوده که حکومت میکرده، دست سلیمان بوده، ولی گوش همین گوشه، گوش من و گوش موسی یکیه دیگه، من از درخت انالحق میشنوم، موسی نیست که آوای انالحق شنود، ورنه این زمزمه اندر شجری نیست که نیست، همه میگن انالحق، همه عالم اون میشنوه، من نمیشنوم. لذا میفهمد اینا خیال کردن که این الفاظ حروف هجا ان، حروف الف با اثر دارن، او فی ادراک متخیلی، یا پیامبر یه تخیلی میکنه اون اثر میذاره. تدل علی الفاظهم نظیر و نسبت، مثل الفاظ عادی ما و معانیش. وقد خفی علیهم ان ذلک هو ان اتصال باطنی به قوت الهیه. داستان یه چیز دیگه است. اونجا پیامبر از درون جانش به یک اقیانوسی از معانی باطنی که حق تعالی است متصل میشه، فیضان میکنه. حالا لوله آب که تشنگی برطرف نمی کنه، لوله آب باید به منبع وصل کنی، بله به منبع وصل میشه آب فوران میکنه. اون چیه؟ به قوت الهیت غیر مغلوبه و قدرت غیر متناهیه هی المؤثرت الفائله بالحقیقه. اون قدرت لایتناهی هست که فائل حقیقیه، به همین خاطر عیسی میگه به اذن الله، ولی عیسی زنده میکنه به اذن الله. چجوری؟ عیسی از درون جانش وصل شده به اون اقیانوس. نگه شما عیسی رو میبینی داره زنده میکنه. این پروردگار رو به حق محمد و آل محمد تا دلهای ما رو ظرف معارف قرآن و کلمات اهل بیت عصمت و طهارت قرار بده. صلی الله علی محمد و آله.